بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم کسانی که به تمثیل اعتماد کردند برای اعتبار این حجت دو طریق رو طی کردند. یکی طریق ترد و عکس بود که دوران هم نامیده شد، دومی طریق صبر و تقسیم بود که تردید و لذی لا یکون بین المتناقضین هم نامیده میشه. اون طریق اول گفته شد و طریق دوم رو تبیین می‌کردیم که عبارت از این بود که به اصل توجه می‌کنیم و تمام اوصافی رو که به نظرمون می‌رسه در حکم مترتب بر این اصل دخالت دارند احضار می‌کنیم و یکی یکی این اوصاف رو از دخالت داشتن در حکم عزل می‌کنیم و باقی میمونه یک صفت و میگیم متعیناً همین صفت منشأ پیدایش حکمه. و چون این صفت رو در فرع هم میابیم، یعنی معنایی است مشترک بین اصل و فرع، میگیم که حکم در فرع هم جاری است، زیرا که عامل جذب حکم این صفت بود. همونطور که در اصل عامل رو این صفت قرار دادیم، در فرع هم عامل رو همین صفت قرار میدیم و نتیجتاً فرع هم صاحب حکم میشه. این بیانی بود که طرفداران تمثیل در طریق دوم داشتند. مصنف و شارح بر این بیان اشکال میکنند، اشکالات متعدد. یک اشکالش همینه که جلسه گذاشتم عرض شد، حالا داریم تکرار میکنیم، که از کجا شما ثابت میکنید که برای اصل غیر از این اوصافی که شما دید صفت دیگر نیست؟ شاید صفات دیگری هم برای این اصل موجود باشه سلام علیکم و شما اون صفتها رو ملاحظه نکرده باشید و اونها دخالت داشته باشن در حکم و اونها هم در فرع موجود نباشن، نتیجتا حکم رو در فرع نتونیم بیاریم. به چه دلیل میگید که عامل همونیست که شما گفتید؟ مگر بقیه اوصاف این اصل شما لحاظ کردید و اونها رو دیدید که در حکم دخالت ندارند؟ شما چند تا صفت رو ملاحظه کردین، دیدین در حکم دخالت ندارند، اعتماد کردید و تمام شد سلام علیکم. اما از کجا که صفات دیگر دخیل نباشن؟ شاید صفات دیگر دخیل باشن و اونها رو شما نشمردید و دخالتشون رو نفی نکردید. عرض کردم که این اشکال رو مصنف و شارح در بین تبیین طریق دوم ذکر میکنن، یعنی قسمتی از طریق دوم گفته میشه، هنوز تمام نشده، بخش دیگر طریق دوم نیامده، اشکال رو ذکر میکنن. بعد که اشکال تمام میشه، دنباله اون طریق دوم رو ادامه میدن. همه خصوصیات رو ببینید، بله اشکال وارد نیست. الان 3-4 تا خصوصیت رو همه خصوصیت همین 3-4 تا خب اگر همه خصوصیت رو استیر بکنیم ما حرفی نداریم. این که این اشکال رو نکرده، میگه شما چند تا خصوصیت ملاحظه کردیم، چرا حکم میکنه؟ خب همه رو میتونه بیاره. خب داش درست نیست، همه خصوصیاتی که نمیتونه بیاره. اشیا به قول فخر رازی که قول درستی هم است، خصوصیات بی نهایت دارن. خصوصیت بی نهایت به خاطر این که خصوصیت ثبوتی که خوب قابل شمارشه، خصوصیت سلبی هم هستن، اونا دیگه قابل شمارش نیستن. از انسان شما چه چیزایی رو میتونید سلب کنید؟ فرس بودن، وقر بودن، شجر بودن، نمیدونم این گیاه خاص بودن، اون آب بودن، خاک بودن، همه اینا رو میتونید سلب کنید. کجاش خارج میشه؟ حیوانات که ذاتیه، من دارم عرضی رو عرض میکنم، شما عرضی ها رو باید بشمورید. با حیوانات عرضی ها خارج میکنی، تو سه عرضی ها جذب میشه. وقتی میگید حیوانات عرضی ها تازه میان، کجا بیرون میکنی؟ خیلی از یعنی اصلا نمیشه خصوصیت جسم شمرد، خصوصیت جسم نمیشه شمرد. شما باید تمام خصوصیت رو بشمرید، یکی یکی رو دخالت یکی یکی رو در چیز در حکم باطل کنید. کی میتونه این کارو بکنه؟ اشکال وارد کاملا نباره، مگر اینکه شما قضیتون منفصل حقیقی قرار بدین، دائره بین نفی و اثبات. این کار نمیتونید بکنید. خصوصیت چجوری میتونید تمامشو دائره بین نفی اثبات کنید؟ اگر دائره بین نفی اثبات کردید، خب این منفصل حقیقی حاصره، یعنی همه اقسامو گرفته. اما بازم اقسامو که گرفته به اجمال گرفته، مثلا میگید که این موجودی ها جسم هست یا جسم نیست. جسم نیست یعنی چی؟ خب خیلی بسیه. یا مثلا مجرد هست یا مجرد نیست. خب مجرد نیست، چند تا غیر مجرد ما داریم؟ چه بی نهایت. بازم همونه، یعنی شما وقتی هم دائره بین نفی اثبات کنید، یه طرف رو کنایه از قرار میدید از بی نهایت، کنایه قرار میدید از بی نهایت، یه طرف دیگه خوب متناهی، بازم نمیتونید بشمارید. علاوه بر اشکال وارد تمام خصوصیات یک شی قابل شمارش نیست، تا چه برسه به این که یکی یکی رو هم بیشینیم باطل کنیم، بگیم دخالت در حکم ندارن. اون که به ادعا نمیتونه بگه من همه خصوصیات ملاحظه میکنه، ادعا که فایده نداره، باید خصوصیات تماما ملاحظه کنه و نمیتونه. رسیده بودیم صفحه 126 سطر 5. و لهذا قاله، یعنی به خاطر اینکه این تیکه کلام مثبتین تمثیل بیارزش است و این اشکالی که گفتیم برش وارد میشود، به همین جهت هم مصنف این چنین گفته، یعنی اشکالی که گفتیم وارد کرده و گفته. ولا ینقطع عنهم احتمال وجود وصف غفلوا عن هو منات الحکم. از این گروه طرفداران تمثیل این مطلب قطع نمیشه، این مطلب برداشته نمیشه، احتمال این احتمال برداشته نمیشه، احتمال این که وصفی در کار باشد که اینها از اون وصف غافل شدن و در واقع هم همون وصف منات حکم باشه. وقتی این وصف در اصل هست، در فرع نیست، بنابراین حکم را در اصل داریم، در فرع نخواهیم داشت. نمیتونیم حکم را از اصل به فرع سرایت بدیم، زیرا که منات در فرع موجود نیست. این احتمال میدیم. دافع این احتمال چیه؟ شما که نتونستید فحصی بکنید و این احتمال رو دفع کنید. فروب به حکم متعلق به شیء لا یطلع علیه الا بعد حینه. چه بسا حکمی که متعلق است به شیء، یعنی متعلق است به مناتی، که لا یطلع علیه بر اون منات الا بعد حینه، ضمیر علیه به شیء برمیگرده، به حکم نه. چه حکمی که متعلق است به شیء، یعنی وابسته به یه مناتی است، که لا یطلع بر اون منات و بر اون شیء الا بعد حینه. بعد از روزگارانی متوجه میشیم که این حکم مربوط به چه مناتی بوده. پس صرف این که شما دو سه تا محتمل المناتیت را نفی کردید، نمیتونید ثابت کنید که اونی که باقی مونده مناته و بگید این باقی مونده در فرع هم هست، پس حکم در فرع هم هست. ما احتمال میدیم منات دیگری باشه که دسترسی پیدا نکردید و ازش غافل شدید. خب این اشکال تمام شد. این ثم یثبتون، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، تتمه بیان طریقه. قسمتی از طریق دوم رو شارح و مصنف بیان کردن، این قسمت باقی مونده همین طریق دومه که باید وصل بشه اون قسمت قبلی. منتها چون قسمت قبلی اشکال داشت، شارح و مصنف طریق رو قطع کردن، اشکال رو وارد کردن، حالا دارن دنباله طریق رو ذکر میکنن. پس ما کنهو این اشکال نشده، دو مرتبه برمیگردیم سراغ اون طریقی که مثبتین آوردن، مثبتین تمثیل. طریقشون این بود که ما صفات اصل رو شمارش میکنیم و ملاحظه میکنیم که تک تک اونها دخالت، بله شمارش میکنیم تمام شد. حالا از این به بعد میگم ملاحظه میکنیم اونی که حکم بهش وابسته است که در مثال ما تعلیف بود دخالت دارد در حکم. ما بقیه اوصافی رو که شمردیم غیر از تعلیف همه رو ملاحظه میکنیم که دخالت در حکم ندارن. شاهدش هم اینی که میبینیم در جای دیگر این اوصاف پیدا شدن و حکم نیامده. اگر این اوصاف دخالت داشتن در حکم باید در جای دیگر هم که موجود میشدن حکم رو میآوردن در حالی که حکم نیامده. یکی یکی ما اون صفات دیگر رو باطل میکنیم. بعد از اینکه صفات دیگر از دخالت داشتن در حکم باطل شدن، اون صفت باقی مونده متعین میشه و میگیم دخیل در حکم همونه. مثلا در مثالی که گفتیم بیت عبارت بود از اصل، ما صفات این بیت رو ملاحظه کردیم، دیدیم تألیف هست، امکان هست، جوهریت هست، جسمیت هم هست. این چهار تا صفت رو ما ملاحظه کردیم، بعد سه تاشو از دخالت داشتن در حکم خارج کردیم، یعنی امکان و جوهریت و جسمیت و باقی من تألیف. امکان رو اینطوری خارج کردیم، جلسه گذشته گفتم الان تکرار تشار میکنم، امکان رو به این صورت خارج کردیم که اگر امکان دلیل بر حدوث می بود لازم می آمد که صفات الهی هم که ممکنند حادث باشند، در حالی که صفات الهی با وجود این که ممکنند قدیمند. اینو عرض کردم، این مبنا با مبنای فلسفه سازگار نیست، این فقط مبنای اشاعره است. اشاعره معتقدند که صفات خدا ممکنند، دلیلش هم بیان کردم، چون اونها صفت رو زائد بر ذات میگیرند. اگر عین ذات بگیرند چنانچه شیعه و حکما قائلند، متکلمین شیعه و حکما میگن صفات عین ذاتند، خب همونطور که ذات واجبه صفات هم واجبه، اصلا ممکن نیستن. اما اشاعره میگن صفات زائد بر ذاته، کرامیه میگن صفات زائد بر ذاته، البته کرامیه میگن زائد بر ذاته و حادثه، اونها مشکلی ندارن، اصلا این اشکال امکان وارد میکنیم بر اونها وارد نمیشه. اشاعره میگن صفات ممکنند و قدیم، ممکنند به این بیان که بالاخره در اصل ذات وجود نداشتن بلکه زائد بر ذاتن و ذات ایجاب میکند اونها رو، به وجود میآورد اونها رو، پس این صفات برای ذات ممکنن، بعد از این که ذات اقتضا میکند این صفات رو میشن واجب، واجب بالغیر، ولی ممکنه به ذاتن. صفات مثل بقیه مخلوق ها که خدا خلقشون میکنه، منتها بقیه مخلوق ها رو جدای از خودش خلق میکنه، این صفات مربوط به خودش خلق میکنه، پس صفات میشوند ممکن ولی در این حال قدیم. این نظر اشاعره است. خب حالا به این گروه میگیم، به این گروه مثبتین تمثیل میگیم اگر امکان دلیل حدوث می بود این امکان برای اوصاف الهی هم ثابته، پس اوصاف الهی هم باید حادث می بودن، در حالی که شما معتقدید که اوصاف الهی حادث نیستن بلکه قدیمن. بنابراین می فهمیم که امکان عامل حدوث نیست. به این طریق، به این ترتیب امکان رو از دخالت در حکم بیرون میکنه، دخالت داشتن در حکم بیرون میکنه. میگیم سراغ جوهریت و جسمیت، میگیم اگر هر جوهری و هر جسمی بخواهد، بله اگر جوهریت و جسمیت عامل حدوث باشد لازم میاد که هر جا جسمیت باشد، هر جا جوهریت باشد، حدوث هم حاصل باشد، در حالی که ما جوهریت رو و حدوث رو در بعضی و جسمیت رو در بعضی جاها داریم، در حالی که حدوث رو نداریم. مثلا جوهریت رو در بنابر نظر فلاسفه در عقل داریم اما حدوث زمانی رو نداریم. حالا بحث در حدوث زمانی یا در حدوث زادی نیست، حدوث زمانی رو نداریم، پس جوهریت هست حدوث نیست. جسمیت هم در بعضی موارد داریم که حدوث نداره، مثل افلاک، افلاک جسمند ولی حادث نیستند. این البته بر مبنای فلاسفه است، گاهی بر مبنای فلاسفه حرف میزنیم، گاهی بر مبنای اشاعره حرف میزنیم، بالاخره منظور اونی که کارمون بگذره، حالا به هر مبنای شد شو. بله، پس اگر جوهریت رو منشأ حدوث بگیرید میگیم عقل جوهر از حادث نیست، وندیان نفس مثلا نفس فلکی جوهر از حادث نیست. اگر جسمیت رو عامل حدوث بگیریم میگیم جسم فلک جسم هست، افلاک جسمن و حادث نیستن. پس نتوانست جسمیت و یا جوهریت و یا امکان دلیل حدوث باشد. لا یبقا جز همون تألیف. بنابراین نتیجه حرف ما این میشه که تألیف عامل حدوث است در اصل. اگر در اصل تألیف عامل حدوث است، در فرع هم همین عامل موجود است، پس در فرع هم حکم به حدوث میکنیم و میگیم که عالم هم حادث است. این خلاصه تقریر سب و تقسیم در لسان مثبتی. ثم یثبتونه، ضمیر یثبتونه رو برمیگردونیم به همون مجریان صبر و تقسیم در تمثیل یا طرفداران تمثیل، اثبات میکنن که ماوراء ما نسب الیه الحکم فی الاصل، در اصل حکم که حدوث است به چی نسبت داده شد؟ به تألیف. ماوراء تألیف یعنی بقیه اوصاف. ماوراء ما در اینجا کنایه از تألیفه، البته در مثالی که ما زدیم ماورای اون چه که نسب الیه الحکم فی الاصل، یعنی در اصل که همون بیت باشه در مثال ما، حکم به چی نسبت داده شد؟ حکم به چی وابسته شد؟ حکم به تألیف نسبت داده شد. پس ماورای این ما نسب یعنی ماورای تألیف، ای ما عدد تألیف. این ای ما عدد تألیف تفسیر برای ماورای ما نسب الیه الحکم فی الاصل، برای کل این جمله تفسیره. آهادهو غیر صالحت لاقتضاء الحکم، آهادهو یعنی تک تک این ماورا صلاحیت برای اقتضای حکم ندارن. این آهاد مهمه ها، کلمه آهاد در اینجا مهمه، تک تکشون دخالت ندارن. این گوینده با این لفظ آهاد اشکالو به ذهن شارح و مصنف وارد میکنه، یعنی اونا به از همین جا از همین کلامش وارد میشن و طریقشو باطل میکنه. میگن خب تک تکش رو تفحص کردی، دیدی دخالت در حکم ندارن، دو تا دو تا چی، سه تا سه تا چی، چهار تا چهار تا چی، و هاشذا. ممکنه این اوصاف تک تکشون دخالت نداشته باشن، ولی وقتی با هم جمع بشن دخالت کنن و حکم درست کنن، اونی که دیگه رسیدگی نکردی. تو الان مدعی هستی که آحاد غیر صالحن، یعنی تک تک این اوصاف نمیتوانن منشأ حکم باشن. اما خب این اوصاف اگه با هم ترکیب کنی چی؟ ممکنه مثلا منشأ حکم باشن و تو نگفتی اونو، اونم رسیدگی نکرد. یکی از اشکالاتی که بیان میکنیم همین تیکه است که از همین کلمه آحاد گرفته میشه. اگر آحاد نمیگفت شاید مصنف چاره برش اشکال نمیکرد. ثم یثبتون که ماوراء ما نسب الیه الحکم فی الاصل آحادش، یعنی اون اوصاف دیگر تک تکشون صلاحیت ندارن که اقتضا کنن حکم، یعنی حدوث رو در مثال ما. چرا نمیتوانن اقتضا کنن؟ چون در جای دیگر این ماورا این صفات دیگه موجودن، در حالی که حکم موجود نیست. تخلف کرده حکم از این اوصاف، یعنی اوصاف آمدن و حکم نیامد. لتخلف الحکم عن کل واحدین فی موضع آخر، زیرا میبینیم در جاهای دیگر در غیر بیت و عالم در جاهای دیگه حکم نمی آید، تخلف می کند عن کل واحد من الاوصاف. یه فلان صفت هست ولی حکم نیست، امکان هست حدوث نیست، جسمیت یا جوهریت هست حدوث نیست. کما یقال در مثالی که گفتیم، علت حدوث بیت امکان نیست، و الا یعنی اگر امکان بود لکان از صفات الباری حادثتن. اینا رو توضیح دادم هم در جلسه گذشته هم دوباره امروز. ولل جوهریه ولل جسمیت، جوهریت و جسمیت هم عامل حدوث و علت حدوث نیستن. و الا لکان کل جوهرین و کل جسمین کذالک، یعنی حادثن. در حالی که تالی باطله، در هم در قیاس استثنای اول هم در قیاس استثنای دوم. و الا لکان صفات الباری حادثتن، یعنی و تالی باطلون، زیرا صفات باری تعالی قدیمه. پس مقدم هم که امکان علت حدوث باشه باطله. در قیاس دوم و الا لکان کل جوهرین و کل جسم کذالک، باز میگه ولکن تالی باطله، یعنی کل جوهر و کل جسم حادث نیستن، بعضی از جوهرها و بعضی از حادثها قدیمن. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، یعنی جوهریت و جسمیت علت حدوث بیت نشدن. اگر علت حدوث بیت جوهریت و امکان و جسمیت نبودند، لا یبقا جز این که تألیف باشه. ثابت میشه به این بیان که علت حدوث در بیت، یعنی علت حکم در بیت، تألیفه. خب همین تألیف رو در عالم پیدا میکنیم، حکم رو به عالم سرایت میدیم و میگیم عالم هم حادثه. و ان الذی نسب الیه الحکم، ان الذی اچه بر اون انما وراء ما نسب الیه الحکم الاصل، و عبارات اخرى اونه، منتها عبارات اخرى ثبوتیه، اون سلبی بود این ثبوتیه. عبارت اول اینطور گفت اوصاف دیگر در حکم دخالت ندارند. این بیانی که الان میخوام بکنیم اینه که همون صفتی که حکم رو بهش نسبت دادیم همون دخالت داره. قبلا میگفتیم اوصاف دیگر دخالت ندارند، الان میگیم همونی که بهش حکم رو نسبت دادیم مستقلا همون دخالت داره. پس این عبارت دوم با عبارت اول یکیه، منتها عبارت اول سلبیا رو بیان کرد، این عبارت دوم ثبوتی رو بیان میکنه. اون میگفتش که بقیه دخالت ندارن، مفهومش این بود که این یکی دخالت داره. این جمله که الان داره میگیم همون مفهومو داره تصحیح میکنه، میگه این تعلیف تنها دخالت داره. وقتی در جمله اول گفتیم بقیه دخالت ندارن، مفهومش این بود که تعلیف دخالت داره. حالا به همون مفهوم داریم تصحیح میکنیم، میگیم فقط همونی که ما حکم رو بهش وصل نسبت داده بودیم و مرتبط کرده بودیم فقط همون دخیل است، جزئی چیزی دخیل نیست و اون مستقل هم هست، مستقل بالحکم است، یعنی همون تنهایی حکم رو اختزا میکنه. و ان الذی، و باز یثبتونه، اون طرفداران تمثیل اثبات میکنن که ان الذی نسب الیه الحکم، اون عاملی که حکم بهش نسبت داده شد، ای تعلیف، مثل تعلیف در مثال ما، تعلیف هم تکیبه، ان الذی نسب الیه الحکم یعنی تعلیف، استقل دون الاوصاف، استقل دون الاوصاف، یعنی او مستقل است، استقل به اقتضای الحکم، به اقتضای الحکم متعلق به استقل است، تعلیف استقل به اقتضای الحکم، دون الاوصاف یعنی باقی اوصاف اقتضای حکم نداشتن، تعلیف مستقلا اقتضای حکم کرد، فی موضع آخر، در جای دیگه ما ببینیم تعلیف هست اقتضای حکم میکنه. پس میفهمیم که در این بیت هم همین تعلیف اقتضای حکم یعنی حدوث میکرد. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که در عالم هم که تعلیف هست اقتضای حکم هست، یعنی حدوث هست. بله، دون الاوصاف تأکید هست، منتها وسط ذکر شده، استقل اون تعلیف به اقتضاء الحکم دون الاوصاف، یعنی خود اون تعلیف تنها نه بقیه اوصاف، اونا خود تعلیف تنها مستقلن حکم رو اقتضاء کرده، فی موضع آخر. از اینجا میفهمیم که تعلیف عامل حکمه، زیرا در هر جا که وجود داشت، چه در بیت چه در موضع آخر، مقتضی حکم بود، یعنی حدوث رو آورد. پس همین تعلیف است که منشأ حکمه، لوجود الحدوث مع التعلیف فی ذلک الموضع دون الاوصاف المذکوره، زیرا ما میبینیم حدوث در کنار تعلیف، فی ذلک الموضع در اون موضعی که غیر از بیته، در اون موضعی که غیر از بیته، میبینیم حدوث در کنار تعلیف قرار گرفته، در کنار اوصاف دیگری که ذکر شدن، یعنی امکان و جوهریت جسمیت قرار نگرفته. از اینجا میفهمیم که در موضع دیگر هم اگر حدوث هست به خاطر تعلیف است، و چشم میکنیم که تعلیف معیار حدوثه، فعلت الحدوث از تعلیف، علت حدوث تعلیفه. خب تا اینجا که ثابت کردیم علت حدوث تعلیفه، خب این تعلیف رو تو عالم هم میبینیم، میگیم علت یعنی تعلیف موجوده، پس معلول یعنی حکم و حدوث هم موجوده. این ولا طائل تحتهو، این شروع به اشکاله، باید سر خط نوشته میشد. بله، حالا هست چی؟ بلای حال تعلیف علت حدوث هست یا نیست اصلا معلوم نیست. اگر هم کل مرکب این حادث زمانی،
نه ذاتا،
نه ما داریم چیزایی که مرکب نیستن، حادث ذاتی هم هستن، مثل عقل
هر مرکبی که حادث ذاتی هست،
هر مرکبی حادث ذاتیه، هر مرکبی حادث زمانیه،
حادث ذاتیه زمانیه،
حادث ذاتی که همه هستن، دیگه احتیاج به ترکیب نداره. این کل مرکبن حادث زمانی و کل مرکبن و غیر مرکبن اگر ممکن باشد حادث ذاتی است. که کل ممکنن حادث ذاتی، ولی کل مرکبن نمیگیم حادث ذاتی.
حادث زمانی
مرادش
فعلا خود ماده و صورت که از ازل بودن دیگه، چون ما حیولا رو اینا ازلی میدونن،
مرکب نیستن ماده و صورت.
حیولارشون ازلی میدونن.
بله ماده و صورت که ازلی مرکب نیستن، تنهایی
ما که تنهاییم جدا هست.
خب باشه، جدا هم که نباشه اگه مرکب باشه حادثه، مرکب باشه یعنی جسم حادثه، مگر جسم چیز باشه، مگر جسم فلکی باشه. اگه جسم فلکی باشه که به عنوان نقض برش وارد کردی. حالا هر چی هست، ما اصل بحث قبول نداریم که بخوام وارد بشیم که تألیف منشأ چیه. تألیف حالا منشأ حدوث زمانی یا حدوث ذاتی، کاری به اون نداریم. مهم اینه که حالا ببینیم مثلا تألیف میتواند منشأ حدوث باشد یا اینکه نه، جاهایی ممکنه تألیف نباشد حدوث باشد. حدوث زمانی منظوره، نه حدوث ذاتی. جاهایی ممکنه تألیف نباشد حدوث باشد، ادعای ما همینه. که بعضی جاها تألیف نیست حدوث هم هست، پس تألیف هم نمیتواند عامل حدوث باشد. البته ما نمیخوام حالا تألیف رو از عامل حدوث بودن بندازیم، میخوام بگیم چیزای دیگه که محتمله شما حساب نکردید. خب ولا طائل تحته، ولا طائل تحته یعنی فائده ای تحت این روش دوم که روش صبر و تقسیمه نیست، یعنی این باطله، این روش باطله. چرا باطله؟ یک دلیل بر بطلانش رو قبلا گفتیم، اولین دلیل رو در بین توضیح طریق ذکر کرد، گفتیم چون اوصاف دیگری هم برای این شیء حادث مثلا بیت وجود دارد که شما اون اوصاف دیگر نشمردید، شاید اونا دخالت داشته باشه. این اشکال اولمون گذشت، اول بحث امروز هم تکرارش کردیم. اشکال دوم و بعدم اشکال سوم و بعدم اشکال چهارم. اشکال دوم اینه که شما ما ادای تألیف و به تعبیر خودتون ما ادای ما نسب الیه رو حکم رو از دخالت القا کردید، گفتید این دخالت در حکم ندارد، گفتید این ما ادا دخالت در حکم ندارد. ما یکی از ما اداها رو ملاحظه میکنیم و احتمال قوی میدیم که این دخالت در حکم داشته باشه، با اون خصوصیت اصله، خصوصیت اصل. شاید همین اصل یه خصوصیتی دارد، همین تشخصش، همین تعینش یه خصوصیتی دارد که مقتضی این حکم شده. این از کجا شما ثابت میکنید که نیست؟ این خصوصیت مسلم دیگه در فرد پاس پیدا نمیشه، چون تشخص هر موجودی مال خودشه، دیگه به کسی به موجود دیگه سرایت نمیکنه. بنابراین ممکنه همین خصوصیت اصل، تشخص و تعین اصل منشأ پیدایش این حکم شده، و چون این خصوصیت در جای دیگه نمیاد پس این حکم در جای دیگه نیاد. در جای دیگه ممکنه این حکم باشه به خاطر خصوصیت دیگر، اینجا هم هست به خاطر خصوصیت این موجود. خب اگر به خاطر خصوصیت ها باشه، خصوصیت ها رو که نمیشه به دیگری سرایت داد. مثلا 10 موجود فرض کنید که حکم حدوث رو گرفتن، هر کدوم هم به خاطر خصوصیت خودش، خب همه میتونن حدوث داشته باشن دیگه. 11 رو که ما نمیتونیم ملحق کنیم به این 10، چون خصوصیتی که عامل حکم بود از این 10 به این 11 سرایت نمیکنه. پس این 11 دیگه خصوصیتی رو که منشأ حکم نداره، وقتی نداشت حکم نمیاد. البته در نوع اشکالات اینطور میگن، شاید خصوصیت این اصل شرط باشد و شاید خصوصیت فرع مانع باشد، هر دو رو میگم. شاید اصل خصوصیتش شرط باشه برای اینکه این حکم بیاد، نه علت باشه، شرط باشه. یعنی علت هرچی از تألیفه، منتها در کنار این شرط که خصوصیت بیته تأثیر میکنه و خصوصیت اون فرع که عالم باشه شاید مانع باشه. این همه شایده، ولی بالاخره شایده رو باید شما نفی کنید تا بتونید حکم سرایت بدید. تا این شایده نفی نشه در کار شما یقین درست نمیشه، چون وقتی یقین درست میشه تمام شایده ها نفی بشه. وقتی ما یه جا شاید و باید بگیم، یه جا شاید داشته باشیم، معلوم میشه که احتمال خلاف میدیم و و در جایی که احتمال خلاف بدیم یقین نمیاد. شما میخواد با تمثیل یقین بیارید، پس راه همه این شایعات را باید ببندید و نمیتونید ببندید. بعد از اینکه این اشکال تموم میشه، یه اشکال دیگری میکنن که ما ذیل همین اشکال حسابش کنیم. اشکال اینم اشکال دوم حساب میکنیم، سومی به حساب نمیاریم، اینم اشکال دوم حساب میکنیم. میگه چه عیب داره که بگی اون تعلیف به علاوه خصوصیت مجموعاً عاملند برای حکم. تا حالا گفتیم که تعلیف عامل نیست، خصوصیت عامله، یا اگر تعلیف عامل خصوصیت شرطه. حالا میخوام بگیم نه، خصوصیت و تعلیف با همدیگه عامل میشن، یعنی هر کدام جزء عاملند، مرکبن و مجموعاً میشن یه عامل واحد. اینا شما چطوری نفی کردید؟ پس شما تعلیف رو عامل حکم گرفتید. ما در بیان اولمون گفتیم خصوصیت عامل حکم است، یا اگر خصوصیت عامل حکم نباشد لااقل خصوصیت شرط حکم است. حالا در بیان دوم میگیم که مجموع خصوصیت و تعلیف شرط حکمه. اینو چطوری شما دفع میکنید؟ همه این احتمالات هست، این احتمالات باید دفع بشه تا یقین درست بشه. پس اشکال دوم با دو بیان میاد، یک بار میریم سراغ خصوصیت به تنهایی، یک بار میریم سراغ مجموع روش سب و تقسیم. به جهت این که اونچه که در این روش آمده اشکال داره، اما این چه گفتید القا میکنیم هر چیزی را که غیر از ما نسبه الیه الحکم است. ما نسبه الیه الحکم تعلیف بود، گفتید غیر از تعلیف هر چی هست القا میکنیم. میگیم خب که غیر از تعلیف خصوصیت هست، خصوصیت همی برید، یا مجموع خصوصیت و تعلیف، اینا هم غیر تعلیف هست. اینا رو شما که رسیدگی نکردید، گفتید القا میکنیم کل ما سوای چیزی را که نسبه الیه الحکم. متعلق القا در کلام شارح نیام، در کلام مصنف نیامده. القا میکنیم یعنی چی؟ یعنی دور میریزیم، یا القا میکنیم یعنی از درجه اعتبار میندازیم. القا میکنیم یعنی از درجه اعتبار میندازیم، یعنی اینا رو در جذب حکم و جلب حکم معتبر نمیدونیم. ما ادای تعلیف رو در حکم معتبر نمیدونیم، از درجه اعتبار ساقط میکنیم. چون اندرجات الاعتبار تو عبارت مصنف نیامده بود، شارح عبارت مصنف رو تفسیر میکنه، یعنی تکرار میکنه تا اندرجات الاعتبار رو زیاد کنه. ای القاء کل ما سواه و اندرجات الاعتبار، توجه مون، القاء کل ما سواه و تکرار خود عبارت مصنفه، وقت اندرجات الاعتبار چیزیست که شارح اضافه کرده تا متعلق القاء باشه. البته در بعضی نسخ القاء کل ما سواه نیست، همونطور که در عبارت ما دیدیم که علامت گذاشته، یعنی در بعضی نسخ نیست. خب فقط اندرجات الاعتبار رو شارح اضافه کرده تا متعلق القاء درست در بیاد. هر دو نسخه درسته، چه کل القاء کل ما سوا که تکرار عبارت مصنفه در نسخه باشه، چه نباشه، علاقل عبارت درسته. اما این که شما القاء کردید همه ما سوا رو از درجه اعتبار، فلایت همش را، این را تمام نمیشه. لایت همش یعنی لایت هم، لذا پشت سرش عطف تفسیری گرفته، لایت همش و لایتون، یعنی راه درستی نیست، راه به حقیقت پیدا نمی کنه. لایت همش یعنی راه به حقیقت پیدا نمی کنه، لایت هم یعنی تمام نیست. چرا تمام نیست؟ لأن من ما سواه، من ما سواه من تعویضی است. بعضی از ما سوای ما نسبه الیه الحکم، یعنی بعضی از ما سوای تعلیف خصوصیت محل الوفاق است. محل الوفاق عرض کردم این همون اصل، محل نزاع یعنی فرع، این یه اسم دیگه. اونی که همه قبول داریم حکم را واجد است بیته که اصله، اون محل وفاقه، یعنی همه قبول داریم که حکم داره. اونی که فرعه یعنی عالم، محل نزاعه که آیا حکم را یعنی حدوث را داره یا نه. گروهی میگن حدوث را دارد چون از تمثیل استفاده میکنن، گروه میگن حدوث نداره چون از تمثیل استفاده نمیکنن. این محل نزاع، یعنی شر محل نزاع، اصل محل وفاقه. پس منظور از محل وفاق هم اصله، که مثلا در مثال ما بیت بود. لان من ما سواه، یعنی از جمله چیزهایی که سوای تعلیفند، خصوصیت محل وفاق یعنی خصوصیت خود اصله. با اینکه احتمال میدیم کونها یعنی این خصوصیت شرط باشد، لعلیت المشترک یعنی اون مشترک که تعلیفه، مشترک یعنی اون امر تعلیف، اون جامع که تعلیفه، اون علت باشه، ولی خصوصیت علت نباشه، ولی خصوصیت شرط این علت باشه. یعنی علت مشترک بشود مختزی، این خصوصیت بشود شرط. این یه احتمال. احتمال دیگر میدهیم کنها علتا للحف، اصلا خود خصوصیت علت مستقل باشه برای حف. پس دو تا احتمال در خصوصیت میدیم، یکی این که علت باشد برای حف، تالیف علت نباشد، این علت باشد. یکی دیگه این که نه، تالیف علت باشد منتها علت ناقصه و این خصوصیت بشود شرط تالیف، شرط تاثیر. هر دو رو احتمال میدیم. یه احتمال سومی هم داریم که بعدا میگیم، الان نگفتیم و قبلا از خارج عرض کردم که خصوصیت و تالیف با هم دیگه دخیل باشن، یعنی هر کدوم جزء العله باشن. الان شرط العله گرفتیمش، نه جزء العله، بعدا میخوام جزء العله هم قرارش بدیم که اون مطلب سوم. فعلا علت بودنش محتمل است، شرط علت بودنش هم محتمله. و هذا هو المراد من قوله، این که میگیم خصوصیت ممکن است شرط باشد یا خصوصیت ممکن است علت باشد، این است مراد از قول مصنف که گفته نمیتوانید ما سوای تألیف رو القا کنید. چرا نمیتوانید؟ لبقا احتمال ان یکون الحکم فی الاصل لخصوصه و تشخصه، زیرا احتمال دارد که حکم در اصل به خاطر خصوص اصل باشد، به خاطر تشخص و تعین اصل باشد، یعنی چون این شخص است این حکم دارد. خب اگر این باشد، یعنی علت حکم اون خصوصیت باشه، چون خصوصیت اصل در فرد پیدا نمیشه، حکم در فرد پیدا نمیشه. لال معنا ممکن است این حکم به خاطر خصوصیت اصل باشد، نه به خاطر معنای مشترک که جایز از تعدی داده شود به فرد. خصوصیت جایز و تعدی نیست، اما یه معنای مشترک جایز و تعدی است. شما گفتید به خاطر اون معنای مشترکی که هم در اصل هست هم میتوانیم به فرد سرایتش بدهیم حکم میآید. ما میگیم نه، شاید حکم به خاطر این خصوصیت بیاید که خصوصیت دیگه قابل تعدی به فرد نیست، تا بر اثر این تعدی حکم هم در فرد حاصل بشه. لال معنا، نه این که اون حکم به خاطر معنایی باشد که یجوز ان یتعدا، معنایی که میتواند به فرد هم تعدی کند، یعنی معنای مشترک من المعانی المشترک بینهما، یعنی بین الاصل و الفرد. پس اگر ما احتمال دادیم که حکم به خاطر خصوصیت باشد نه به خاطر معنای عام، تألیف از معیار حکم بودن بیرون میره و تمام حرف شما باطل میشه، چون شما گفتید ماسوای تألیف معیار حکم نیست. ما الان دیدیم که ماسوای تألیف معیار حکم شد، یا خصوصیت معیار حکم شد، یا تألیف با شرط خصوصیت. حالا سومی رو میخوام بگیم، اول مجموع یعنی تألیف به اضافه خصوصیت، نه با شرط خصوصیت. تألیف یک جز بشه، خصوصیت جز دیگه بشه، این دوتا مجموعشون و مرکبشون بشن علت حکم. خب اگر علت حکم این مجموع باشه، خب این مجموع هم توی فرع وجود نداره، چون در اصل تألیف هست به علاوه خصوصیت اصل. توی فرع تألیف هست ولی خصوصیت اصل دیگه نیست، یعنی جز علت دیگه توی فرع نیست. چون جزء علت نیست، حکم دیگه تو فرع نخواهد آمد. اول مجموع عطف است بر لخصوصه، لذا آنچه که قبل از لخصوصه گفتیم قبل از لمجموع هم می آید. به همین جهت هم شارع اونا را آورده، ای لبقا احتمال. اول مجموع الاوصاف یعنی احتمال دارد که حکم لخصوصه باشد، این یک، یا لمجموع الاوصاف باشد. ممکن حکم به خاطر تألیف نباشد، به خاطر مجموع اوصاف باشد. ای اول بقا احتمال ان یکون الحکم فی الاصل لمجموع الاوصاف، ممکن است که حکم در اصل به خاطر مجموع اوصاف باشد. خب مجموع اوصاف هم در فرع نیست، چون در فرع نیست پس نمیتوانیم حکمی رو که در اصل داشتیم در فرع داشته باشیم. و هو احوت، این که ما بگیم مجموع عاملند احوته، این رفته تو بحث شرعی، تو فقه اصول داره بحث میکنه. و احوت این احتیاطش بیشتره، چون شما میگید تألیف عامله، ما یه مجموعی رو ملاحظه میکنیم که تألیف هم جزشه. حالا اگر تألیف عامل باشه تو مجموعه ما هست، اگر تألیف به علاوه چیزهای دیگر عامل باشه بازم تو مجموعه ما هست. پس مجموعه ما علی ای حالن عامل هست، ولی تألیف بنابر یه فرض ممکن عامل باشه، یه فرض دیگه ممکن عامل نباشه. بنابر این که استقل به تأثیر عامله، بنابر این که مستقل به تأثیر نباشه عامل نیست. یعنی در اصول میگن در دوران ام بین تعیین و تخییر تعیین احوته، چون این شیء معین یک عدل تخییره. شما اگر این معین انجام دادید و معین واجب بود امتثال کردید، اگر مخیر واجب بود باز عدل تخییر رو انجام دادید بازم امتثال کردید. پس تعیین احوت هست به خاطر اینکه حتما دیگه امتثال توش هست، چه با تخییر داشته باشیم وظیفه باقیمون که تعیین باشه وظیفه باقیمون. اینجا هم همینو میگیم، میگیم اگر حدوث رو ما مرتبط کردیم به مجموع دیگه خیالمون راحته، چون اگر جزئی از این مجموع علت باشد برای حدوث ما این جزء در ضمن مجموع داریم، اگر کل مجموع علت باشد ما باز خود مجموع رو داریم. فعلا ای حالن ما علت حکم رو داریم. پس اگر شما علت و حکم رو مجموع قرار بدید احوته و هو احوت لاشتمالی علی العلت یقینا، چون این مجموع مشتمل بر علت است یقینا، یعنی یا خودش علت یا دارای علت، علی حال علت از این مجموع خارج نیست. اونجا عوارض رو گفت، اینجا تعیین رو میگه. ببینید در اشکال اول گفت لوازم و اعراض رو، مستشکل گفت لوازم و اعراض رو که امکان باشن، جوهریت باشن، جسمیت باشه، تألیف باشه، ملاحظه میکنیم. سه تاشو میبینیم دخالت نداره، چهار میبینیم دخالت داره. ایشون گفت اعراض و لوازم منحصر به این چهار تا نیست، بقیه هم هستن. اعراض و لوازم مورد بحث بود، الان خصوصیت شی مورد بحثه، اینکه دیگه اعراض و لوازم نیست، تعیین شی، تعیین حالا یا شرط یا علت یا جزء علت، سه تا بحث داریم. تعیین رو یا علت میدونیم برای تعلیق، یا شرط العله میدونیم، یا جزء العله میدونیم. شرطش تو همین اشکال دوم اومد. این الان بحث رو برده رو تعیین و تشخص، بحث رو نبرده رو عوارض و لوازم. در اشکال اول بحث رو عوارض و لوازم رفت، در اشکال دوم بحث رو تعیین و تشخص میره. چرا به مجموع اوصاف هم میتونید بگید، ولی این که الان عرض میکنم مشکلی نداره. مجموع اوصاف یعنی مجموع اوصافی که مربوط به همه عوارض و تعیین و تشخص و عوارض و تألیف و همه رو بگیره، اون اشکال نداره. کلام بعدی کجاست؟ اون کلام بعدی چیز دیگه است. بله اول مجموع میتونید همون که عرض کردم لمجموع اوصاف یعنی تألیف به علاوه تشخص، میتونید مجموع اوصاف بگید یعنی همه اوصافی که گفتیم، حتی اوصاف عوارض و لوازم که در اشکال اول ذکر کردیم همه با هم، چون تعیین نکرده که مجموع اوصاف کدومه، ما تعیین کردیم. میتونید اونطوری تعیین کنید، میتونید اینطوری تعیین کنید. خب تنزل میکنیم از این اشکال دوم. اشکال دوم این بود که خصوصیت یا مجموع دخالت دارند. تنزل از این اشکال این است که خصوصیت دخالت نداشته باشه، مجموع دخالت نداشته باشه. حالا از این تنزل میکنیم اشکال سوم وارد میکنیم. اشکال سوم اینه که شما گفتید این خصوصیت هایی که ماورای تألیفند آحادشون دخالت ندارند، تک تکشون دخالت ندارند در حدوث و در حکم. ما از شما بپرسیم دوتا دوتاشون چی؟ ستا ستا چی؟ چهارتا چهارتا چی؟ با آخر تا آخر. گفتید تألیف دخالت دارد، جسمیت تنها دخالت نداره، جوهریت تنها دخالت نداره، امکان تنها دخالت نداره. میگیم دوتایی با هم چی؟ جوهریت و جسمیت با هم چی؟ اینی که بیان نکردی. جوهریت و امکان چی؟ ستایی با هم چی؟ اگر چهارتا پنجتا باشن اونا با هم چی؟ این همه احتمالات شما باید همه رو دفع کنه، نه این احتمالاتی که ما شمردیم. تمام احتمالاتی رو که در عقود هست باید بشمرید، همه رو باید حصر کنید. یکیش رو خب نفی کردید، دو سه چهار، بعد برسید ده بی سی، همینطور بیم جلو. همه این احتمالات هست که ممکنه این ده تا با هم دخالت داشته باشه یا بیستا با هم دخالت داشته باشه، این رو باید رد کنید. بعدم دیگه به بی‌نهایت میرسه، یعنی همینطوری باید برین جلو. بله اوصاف بی نهایت، اگر تک تکشون بی نهایت باشه تألیفشون هم بی نهایت باشه.
در همین موارد اشارت دستید است که ما این جامع علت سلوک نباشیم.
بله اگر علت، اگر خود کسی که حکم رو صادر کرده، حالا یا خدایی که حکم تکوینی کرده یا شارعی که حکم اعتباری کرده تصریح کنه که علت حکم من اینه، خودش تعیین کنه دیگه، تمام حرف تعیین بکنه که این حکم من اینه، میشه قیاس مسلط العله. بگه من حکمم علتش اینه، خب ما هر جا این علت رو پیدا کردیم حکم موجود میگیریم، اون مشکلی نداره، اون هست که مثلا قیاس میشه، تمثیل دیگه نیست.
یا تعلیم است یا غیران، غیران امر عدمی است، امر عدمی نمیتواند علت
بگوشه باشد، امر عدمی میتواند، امر عدمی میتواند، لااقل میتواند شرط باشد، امر عدمی برفض نتواند علت باشد، لااقل میتواند شرط باشد، شرط بدنش مشکل نداره، چون مانع، مانع هم برمیگرده به شرط، عدم المانع میشه شرط، مانع مانعه، ولی عدم المانع شرطه، عدم المانع امر عدمیه با وجود این شرط، پس شرط اشکال نداره که عدمی باشه. و این در نزول انهازا، اگر تنزل کنیم انهازا، هازا یعنی چی؟ هازا رو داره بیان میکنه، و هوه، این ضمیر هوه برمیگرده به مشاره الی هازا، یعنی با این ذکر و هوه کن مشاره الی هازا بیان میشه. هازا که میخوام ازش تنزل کنیم این است که حکم یعنی حدوث مضاف باشد و منصوب باشد و مترتب باشد بر خصوصیت یا مکنون، آنی که ذکر کردیم این بود که حکم شاید مستند باشد به خصوصیت اصل یا مستند باشد به مجموع اوصاف. حالا میخوام از این تنزل کنیم، تنزل کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم حکم مضاف نیست به خصوصیت یا مجموع، اونی که گفتیم این بود که حکم مضاف هست، حالا میخوام تنزل کنیم، تنزل کنیم یعنی بگیم حکم مضاف نیست، حکم مضاف نیست به خصوصیت و مجموع. اون و هو و کن الحکم تفسیر هازا بود، این ای بعد تسلیم تفسیر نزوله، چطور از هازا تنزل کنیم به این که قبول کنیم که حکم مضاف نیست به خصوصیت و مجموع. و اندن نزول لا یلزم المطلوب، این لا یلزم المطلوب مربوط به اندن نزوله، بر فرضم تسلیم کنیم از هازا، تسلیم کنیم این مطلب رو و نزول کنیم از اون مطلب قبلی، بازم میگیم لا یلزم المطلوب، مطلوب لازم نمیاد. مطلوب چیه؟ مطلوب این بود که کونه هو، یعنی کون الحکم مضافا الی معینه، حکم مضاف باشد به همونی که اونا تعیین کرده بودن، یعنی به تالیف. بازم لازم نمیاد که حکم به تالیف مربوط باشه، چون ممکنه تالیف به تنهایی عامل حکم نباشه، تالیف با یه چیزی دیگه، یا تالیف با دو چیز دیگه، یا تالیف با سه چیز دیگه و هکذا. فانه یجوز ان یکون الا اسمه کل واحد من قوله اسنان اسنان، جایز است که علت دو تا از این اوصاف باشن، علت اسنان اسنان نیست، این عبارت اسنان اسنان علت نیست، این اسنان اسنان کنایه از علته، اسم است برای علت، دقت میکنید، نمیخواد بگه این خود اسنان اسنان علته، دو چیز علتند که ما از اون دو چیز تعبیر به اسنان میکنیم، مثلا تألیف و جسمیت. این پس علت اسمش اسنان اسنانه، نه خودش اسنان اسنان باشد، این یه علمت روشن بود، یعنی به ذهن کسی هم اشکال نمیامد، همه میدونستن که مراد از علت لفظ اسنان اسنان نیست، منظور اسم اسنان اسنان نیست، منظور اون نیست که اسنان ازش کنایه است، این همه میدونستن، ولی خب شارع احتیاط کرده داره معنا میکنه، پس ضمیر اسمه هم به علت برمیگردونه، ضمیر اسمه هم که مذکره به علت برمیگردونه، من نسخه قدیم هم نیاشدم اونم اسمه هو هست، حالا به اعتبار سبب ضمیر اسمه هو برمیگرده به علت، به اعتبار سبب. فإنه یجوز ان یکون الا اسم اون علت کل واحد من قوله اسنان اسنان، یا من قوله ثلاثه ثلاثه، او من قوله کل مرتبه من العدد له مدخلون، لهو مدخلون متنه، لهو مدخلون متنه. خب اسنان اسنان سلاسه سلاسه اینا اشتباه گفتم، من دوباره بیان میکنم، ضمیر اسمه به یکونه برمیگرده نه به علت، اسم یکونه کل واحد من قوله اسنان اسنان است، نه اسم علت. اونم شما از خارج گفتم درست گفتم، اون تا احتیاج به گفتن اون مطلب نبود، احتیاج به گفتن نبود، ولی اینجا میگه اسم یکونو اسنانه، به خاطر اینکه اگر علت اسم یکونو باشه اسنین اسنین باید بخونیم، نه اسنان اسنان، چون یکونو خبرش منصوب میشه. اگر علت رو اسم بگیریم اسنان میشود خبر، اون وقت خبر دیگه نمیتونه مرفوع باشه، خبر باید منصوب باشه، خبر باید منصوب باشه. برای اینکه خبر در اینجا مرفوع آمده، شارح ناچار شده که بگه اسم یکونو کل واحد من قوله اسنان اسنان ثلاثه ثلاثه است که مرفوع آمده مشکل نداره، چون اسمه. وقت علت که فرض کنید ما ذکرش کردیم، این میشه خبر، این تا خبر رو مقدم کردیم. ان یکون العلت اسنان اسنان، یعنی ان یکون اسنان اسنان او ثلاثه ثلاثه خوب العلت. روشن شد چی از کردم؟ این بهتر، یعنی این درسته. اونی که من اول گفتم مطلب از خارج درست بود، ولی شارح این مطلب بدیهی رو اراده نکرده بود، چون معلوم اسنان اسنان هیچ کی فکر نمی‌کنه که علتی. خب و کل مرتبت من العدد لهو مدخلون. این اسنان اسنان اسم یکونو بود، ثلاثه ثلاثه هم اسم یکونو بود، کل و مرتبه هم میتونید اسم یکونو بگیرید و تمام میشه. ولی چون در عبارت مصنف لهو مدخلون هست، شارح میگه که خبر کل لهو مدخلونه. حالا خبر کدوم کل؟ خبر کلی که مصنف آورده که کل و مرتبه من العدد، در این صورت کل و مرتبت من العدد لهو مدخلون، یه جمله مستقل میشه. اما میتوانیم بگیم منظور از کل همون کلیست که خودش گفته، کل و واحد من قولهی و من قولهی و من قولهی، خبرشون لهو مدخلونه. یعنی علت رو هم خبر نمیگیریم، علت رو هم خبر یکونو نمیگیریم. اگر این باشه، اگر لهو مدخلون خبر کل در عبارت مصنف باشه، علت رو خبر یکونو میگیریم تمامش میکنه. اما اگر لهو مدخلون رو خبر کل واحد من قوله اسنان اسنان ثلاثه ثلاثه کل مرتبه من العدد بگیریم، اون وقت دیگه ما العله رو اسم خبر یکونو نمیگیریم. پس عبارت اینطور میشه، یکونو کل واحد من الاسنان و الثلاثه و کل مرتبته له مدخلون. اینطوری میشه که له مدخلون میشه خبر. یه عبارتی مصنف گفته اینو در درد سر داشته، شارو به درد سر انداخته، ما رو هم بیشتر
درد سر نداشته. این علت رو شارح همین آورد، این یکون اسناد اسناد لهو مدخلون، تموم شد مصنف که در سر این یه علت رو برده، فقط میگه اسم یکون دیده خبر یکون کلیشون اینه، خودش
آره
کلمه
آورده
در
سر درست
کرده.
حالا
بله
خیلی
یاشا علت
جز کلام مصنف نیست، نه بله نیست، بله فإنه یجوز ان یکون اسنان اسنان او ثلاثه ثلاثه و کل مرتبت، میگون بابا هم ذکر کرده و کل مرتبت من العدل له مدخلون. ببینید همونطور که اول عرض کردم درست، چون بابا هم ذکر کرده یکونو خبرش علت است، اسمش اسنان اسنان یا ثلاثه ثلاثه است، تمام شد. وقت کل و مرتبت من العدد مبتدا است، لهو مدخلون خبرش، این درست، مشکلی نداره. وقت لفظ من قولهی که شارح قبل از کل و مرتبت اضافه کرده، اون مشکل درست میکنه، اونم مشکل درست میکنه. باز کل و واحد من قولهی اسنان اسنان و من قولهی ثلاثه ثلاثه و من قولهی کل مرتبه، این من قولهی کل مرتبه رو جدا نکرده، شارح با ذکره و من قولهی کل مرتبه رو ملحق شده به اون قبلی ها، جداش نکرده، این خودش مشکل درست میکنه. علاقل عبارت خیلی روون در نمیاد، یا علت رو اضافه ذکر کرده یا من قولهی رو اضافه ذکر کرده، و توجیهش همین است که عرض کردم دیگه، با این توضیحاتی که دادیم عبارت رو با یه زحمتی میتونیم درست کنیم. بله حالا اگه شرع علت نبود یا من قولهی نبود، همش درست میشه. البته شاید مشکل شارح هم این بوده که در عبارت سوم واو آورده، در اون دوتا عبارت او آورده، معلوم میشه که عبارت سوم جدا کرده از اون قبلی ها. و کل مرتبه من العدد له مدخلون، ما هم جداش میکنیم، و کل مرتبه من العدد له مدخل.
در دو نفری سه نفری به هر تعدادی که میتونه هم دیگه، هر تعدادی که
یا هر تعدادی رو میگیم
المعمولا بابا میگه
بله. و کل مرتبت من العدد لهو مدخلون، چرا لهو مدخلون؟ لأن کل مرتبت لها، لأن کل مرتبت لها خواص و لیست لغیرها، هر مرتبه برای این مرتبه خواصی ممکنه باشد که برای غیرش نیست. خب پس احتمال دارد که حکم هم به خاطر همین مرتبه آمده باشه. فیجوز و ان یکون از ساله و لقتضاء الحکم هو اثنین اثنین او ثلاثه ثلاثه، از ساله اسم یکون شده دیگه، هو اثنین اثنین خبره، اینجا دیگه مشکلی نداریم که دل. اثنین اثنین نسخه است؟ دوباره تکرار کرده؟ ها اون اصلا روش اون کتاب با این کتاب فرق میکنه. اون اول عبارت مصنف رو نقل میکنه، بعد توضیح شارح، ولی این آقا توضیح شارح لای عبارت مصنف میاره که تکرار لازم نداره. من این کار چه کرده؟ من پرسیدم میگه نسخه داشتیم، من از خود مصنف پرسیدم میگه ما نسخه داشتیم، به اون نسخه چاپی قدیم توجه نداشتیم. یعنی عبارت همین طوریه که ما میاریم تو نسخه خطی به همین صورته. اون نسخه چاپی رو میگفتش که متن مصنف رو نوشته، دو مرتبه حرف مصنف رو تکرار کرده و شرح داده و ما اون تکرار رو دیگه نیاوردیم. نوع جاها همین طور است، خیلی یعنی نوع جاها نه، بسیاری از جاها در کتاب چاپ قدیم همین طوره که عبارت مصنف پیوسته میاد، بعد وقتی شارح میخواد شرح بده عبارت رو تکرار میکنه و شرح خودش رو اضافه میکنه. ولی مصحح کتاب ما این کار نکرده، مصحح کتاب ما برداشته عبارت مصنف رو آورده، عبارت اشاره هم لابلای عبارت مصنف به عنوان شرح آورده که تکرار دیگه لازم نداره.
نه اصلا این
پس چی شد؟ اصلا مصنفی چی نگفته؟
نه همین دومی که آقای میفهم اینجا شعره از آقای میفهم مصنف گفتیم پایین گفته تکرار نشون برای مصنف دوباره داره تکرار میکنه. یه جزو انگر کنو هم جزو بعد خونده یه جزو شعر نه یه جزو انگر کنه هست بر شعر
یه جزو انگر کنه مال شعره یه مال شما
مال
مرد
مال مرد مال مرد
پس بنابراین مصحح کتاب به هم ریخته، نه شارح بیچاره تأثیر نداره. اگر اینطور باشه، اگر کتاب کتاب قدیم جور دیگه داشته باشه، مصحح کتاب به هم ریخته کتاب. حالا اونا چی می نوه؟ بخونید اصلا عبارت بخونید یکی. نه دیگه درسته، مصنف اول گفته نه، این نسخه قدیم درسته، نسخه قدیم اینطور داره. فإنه یجوز ان یکون، فإنه یجوز ان یکون که ما در عبارت داشتیم، فإنه یجوز ان یکون کل مرتبه من العدد له مدخلون، بعد بره اسنان اسنان او ثلاثه ثلاثه تا آخر. اینا همه متنه، این همه متنه. بعد شارح میاد میگه که کل واحد من قوله اسنان اسنان و من قوله ثلاثه ثلاثه اسم یکون هستن. شارح اینطوری خب این روشنه، پس نسخه ما خرابه، نه شارح اشکال داره نه حرف مصنف اشکال داره، بلکه تصحیحی که نسخه ما کرده خوب نیست. این اشتباهی هم که من اول کردم بخاطر همین بود. پس من اینو میگردن مصحح از خودم دفع کن. بله فیجوز ان یکون از ساله و لقتضاء الحکم هو اثنین اثنین او ثلاثه ثلاثه من تلک الاوصاف دون الاحاد. تک تک ممکنه عامل حدوث نباشند، دوتا دوتا باشن، سه تا سه تا باشن یا بیشتر. و ازداک یعنی حالا که چنین است، ازداک یعنی حالا که چنین است، فلابد لهم یعنی برای مثبتین تمثیل ناچارن لازم است که من حصر عقود الاعداد و ابطال دخولها فی العلیه. حصر یعنی به کمال شمردن، تمام رو استیفا کردن. عقود هم جمع عقد، در اعداد عقود به من عقد معنای از 10 تا 90، از 10 تا 90 رو میگن عقود. همین سر اعداد رو 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 اینا رو میگن عقود. ایشون میگه تمام عقود رو باید حصر بکنی. حالا عقود تا 100 دو مرتبه، از 100 به بعدم دوباره 110 داریم، 120 داریم، 130 داریم. وقتی عقود رو ملاحظه کردی، بین العقود هم باید ملاحظه کنی، 1 و 2 و 3 و اینا همه باید ملاحظه کنی. کل اعداد، کل اعدادی که احتمال دخولشون در این حکم هست باید حذف بشه، یعنی کاملا شمرده بشه و بعدم یکی یکی ابطال بشه. شما کدام کارو کردی؟ فلابد لهم من حصر عقود الاعداد، یعنی عقود اعداد رو همه رو باید حذف کنید، یعنی به کمال بشمرید، همه رو استیفا کنید، همه این عقود رو بیارید، یعنی کل اعداد محتمل رو بیارید و بعدم ابطال دخول ها فی الالیه، یکی یکی هم ثابت کنید که در الیت دخالت ندارن، یعنی در الیت للحکم دخالت ندارن. و ذالک غیر سهل، این آسان نیست. نه آسان نیست، شاید اصلا محال باشه، شاید اصلا محال باشه، وقتی به بی‌نهایت برسیم تقریبا محال میشه. پس اشکال سوم هم وارد شد که شما نباید آحاد رو حساب کنید، بگید این اوصاف آحادشون رو ملاحظه کردیم دخالت نداشتن. خب ممکنه آحادشون دخالت نداشته باشه، ولی دوتا دوتاشون، ستا ستاشون، مرکبشون باید بالاخره دخالت داشته باشن. فرض کنید مجموعش دخالت نداشت، لااقل دوتا دوتاشون ممکنه دخالت داشته باشه. پس اینم شما باید احتمالش رو دفع کنید. بالاخره شما طالب یقینید در تمثیل. اگر طالب یقینید باید محتملات خلاف رو همه رو دفع کنید. محتملات خلاف همین است که داریم میگیم، همه اینا باید دفع شد در حالی که دفع نشده. اگر دفع نشه تمثیلتون مفید یقین نیست. اشکال چهارم ایشالا جلسه آینده. نه عقود اعداد هم معنای لغت میشه، معنی لغوی، لغوی یعنی همون 10 و 20 و 30 و 40 اینا عقود هست. نه عقود اینا در اعداد معنی شده، عقود در اعداد معناش گره خوردن نیست، عقود در اعداد معناش همیست که هست کرده. عقودی که انشاءالله برای جلسه